أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خب عرض سلام و تسلیت داریم ایام شهادت صدیقه طاهره رو انشاءالله که این بحث رو در طول این ترم خدمتتون باشیم و بتونیم این بحث رو پایان برسونیم. بحثمون در باب فصل سوم از الهیات بالمعنی الاخص در باب افعال خداوند متعال. قبلا اشاره کردیم در بحث‌های قبل، دیدید که ایشون مقصد ثالث رو که بحث توحید پرداختند به سه دسته تقسیم کردند، یا بحث از ذات یا از صفات، الان در افعال بحث بکنیم. خب روشنه که متکلمان در تقسیمات خودشون این بحث رو به گونه‌های مختلفی دسته‌بندی کردند. همه جا لزوماً این عنوان و این دسته‌بندی نیست. مثلا در بعضی از کتب کلامی چنان که الان هم مرسومه این سه قسم رو به دو بخش تقسیم میکنن، یعنی یکی بحث از ذات و صفات که به عنوان توحید ازش یاد میکنن، یعنی بخش اول توحید، بخش دوم چی؟ عدل. عدل رو در مقابل توحید مطرح میکنن، توحید رو شامل هم مباحث صفات هم مباحث ذات میدونند. سلام علیکم و رحمت الله سلام. و عدل رو به بحث افعال میپردازند. بعدم دیدیم در اونجا میگن خب عدل یکی از صفات هست، ولی اون رو ممتاز کردیم چون در زیر عدل مباحث خاص و چالشی مطرحه. خب بیام این دستبندی که در اینجا شده، خب بعضی اصلا کلن این دستبندی رو هم ندارن، حتی گفتن مثلا توحید یکی در باب توحید ذاته، یکی در باب توحید صفاته، یا در باب توحید افعاله. حالا این دستبندی ها مختلفه. مرحوم خواجه در اینجا به خاطر شریفشون بوده که بحث توحید رو در سه بخش ذات، صفات و افعال دستبندی کنه. در این فصل سوم که بحث افعال هست 18 مسئله رو مطرح میکنه که همه مربوط به افعال الهی است، اما پاره از اینها در مورد خود فعل الهی است، بخشی مربوط است به مقدمات فعل الهی، بعضی از این مسائل مربوط به لوازم فعل الهی است، آثار و نتایج فعل الهی است. ولی تمام اینها را اگر بخوایم در یک نگاه کلان ببینیم مربوط است به چگونگی صدور فعل از خداوند متعال. خب اولین مسئله که مهمترین مسئله هم هست از دیدگاه متکلمان، یکی از ام المسائل، هرچند خودش عنوان کلامی نداره، یعنی یه مسئله کلامی نیست، موضوعا و محمولا جز مسئله های کلامی علال قاعده نباید اونو بشماریم، اما یک ام المسئله یا ام المسائل در کلام به حساب آمده، به اون بحث حسن و قبح عقلی است. خب چرا میگیم از مسائل کلامی نیست؟ چون گفتیم مسائل کلامی یه موضوع دارد، یک محمول. اگه بخوام به دقت عقلی نگاه کنیم بگیم در کلام مباحثی است که جزء اعتقادات به حساب میاد، موضوعش یکی از اشیا یا افعال باشد، حکمش یک حکم اعتقادی باشه. خب حسن و قبح یک فعل به ظاهر مسئله اعتقادی نیست، چون در باب انسان هم مطرحه. تو اخلاق هم ما حسن و قبح داریم، درسته؟ فقهای ما هم از حسن و قبح بحث میکنن، پس بحث فقهی هم هست، متکلمان هم بحث حسن و قبح دارن. خود حسن و قبح به ظاهر مسئله اساسی کلامی نیست، اما به دلیل کاربردهایی که در کلام داره اونو به عنوان یکی از مهمترین مباحث کلامی برشمردند و اون رو در کلام خیلی بهش بها دادند. بزرگان متکلمان ما گفتن کمتر مسئله‌ای در کلام یافت میشه که به حسن و قبح مربوط نباشه. از همون اول که شروع میکنن آیا شناخت خدا واجب است یا واجب نیست، وجوب نظر به حسن و قبح مربوطه، تا مباحثی که خواهیم دید در مورد کل افعال الهی یکی از پایه‌هاش حسن و قبحه، تا مباحث مربوط به بعثت آیا بعثت واجب است یا نه، حسن است یا نه حسن و قبح. تو امامت آیا امامت ضروری است یا ضروری نیست، غیر از بحث‌های امامت ما آیا امام باید معصوم باشد یا نه، یکی از مهمترین ادله عصمت برمی‌گرده به حسن و قبح. تا معاد، اصل وجود معاد، نحوه ثواب و عقاب، یکی از پایه‌های استدلالمون چیه؟ حسن و قبح. پس حسن و قبح از مبادی مهم مباحث کلامی است. اما جالب این است که در فلسفه، در مباحث متافیزیک، نه در توحید، نه در نبوت، نه در معاد اصلا از حسن و قبح استفاده نمی کن. آها، یعنی از احکام عقل عملی می دانند و کاربرد عقل عملی رو در امور عملی می دانند. میگن علوم دو دست هست، حکمت، حکمت نظری است و حکمت عملی. حکمت نظری چیا بود؟ آها، متافیزیک یا الهیات من معنی لخص دیگه، ریاضیات و طبیعیات، سه تا دانش رو به عنوان حکمت نظری می دونستن. در مقابل می گفتن حکمت عملی داریم، اون چیه حکمت عملی؟
سیاست مدون،
تدبیر منزل، سوم اخلاق. سه تا علم رو نظری می دونستن، سه تا علم رو عملی می دونستن. می گفتن حسن و قبح از احکام عقل عملی است و عقل عملی فقط در علوم عملی به کار میره، در علوم نظری کاربردی نداره. اما متکلمان چی میگن؟ میگن نه، همه اینا که ما برشمردیم، توحید گفتیم، نبوت گفتیم، ما اینا همه چی هست؟ از علوم نظری هست، همه از علوم نظری هست. متکلمان میگن نه، حسن و قبح حکم به تحسین و تقویه یکی از احکامی است که عقل، مثلا این تفکیک عقل عملی و نظری در کلام وجود نداشت. حال مرحوم علامه هم بهش اشاره میکنه، متکلمان اصلا تفکیک عقل عملی عقل نظری ندارن، این تفکیک از فلسفه آمده. چرا؟ چون فیلسوفان میخوان بگن عقل عملی احکامی دارد که فقط در علوم عملی است. تو اخلاق بله لازم، تو سیاست ما از حسن و قبح استفاده میکنیم، اما در اثبات وجود خدا، در آل الهی، در مباحث مبلغ و معاد هیچ ارتباطی با حسن و قبح نداره. یه اختلاف خیلی مهم این است که شما یک تو کتابای فلسفی از آغاز تا پایان بگردید، یک گزاره پیدا کردید در باب حسن و قبح جایزه دارید. شفای بو علی بگردی از ابتدا تا انتهاش توی حکمت نظری گفتی، هیچ جا به حسن و قبح استناد نمیشه. اسفار ملا صدرا نگاه کنید، ابتدا تا انتها، نهایه مرحوم علامه نگاه کنید، اصلا از حسن و قبح خبری نیست. اما کتاب‌های کلامی نگاه کنید، از ابتدا تا انتهاش به عنوان یکی از احکام عقلی که در کلام کاربرد داره از حسن و قبح استفاده میشه. این برای نشون دادن اهمیت بحث معمولاً به این نکته تذکر. خب حالا در مسئله حسن و قبح چه مباحثی مطرحه؟ اولین نکته این است که متکلمان بین فعل و اثر فرق میذاره. چنان که بین شیء و شخص فرق میذاره. میگن امور در عالم دو جوره، یا اشیاءند یا اشخاصند. اشخاص کیا هستند؟ اونهایی که دارای اراده هند، دارای قدرت هند. یعنی فعل به صورت آزادانه از اونها مختارانه صادر میشه. اگر چیزی دارای قدرت بود، دارای اراده بود، اون چه از او از روی قدرت صادر میشه بهش میگیم فعل. اگر امری بود که قدرت نداشت، هر چه از او صادر بشه میگیم اثر. پس تو عالم
از او فاعل مختار اگه بدون اختیارم فعل ازش صادر بشه
میشه اثر. نه اثر دیگه، بله. هر چه از قدرت صادر شد میشه فعل. هر چه از غیر قدرت صادر شد، ولو فرد قادره اما فعلش از روی قدرت نیست، حواسش نیست، خوابه، ها، کاری انجام میده، اثر اونه، فعل او نیست. این تقسیم بندی است که متکلمان از قدیم داشتن، بین فعل و اثر تفکیک میکنن. فرقش هم این است که یا اون شی دارای قدرت هست و از روی قدرت فعل صادر میشه، این میشه فعل، این نباشه یه اثره. حالا میدانیم، من گاهی اوقات مقایسه میکنم توی بحثا، چون دوستان به هر حال باید هم میدانن هم باید یه توجهی بکنن. ما در فلسفه چنین تفکیکی نداریم. در فلسفه بین اثر و فعل تفکیک نمیکنن. به اثر فعل میگن، به فعل اثرم میگن، فرق نمیکنه. مثلا شما در فلسفه وقتی میخونیم، در همین مثلا نهایه، در بدایه میگه اقسام فوائل، اقسام فائلها. میگه ما بشمارید اقسام فائلها، میگه که فائل به تب، یکی فائل بالقصد، یکی فائل بالقصد، بالعنایه. اثر میخواد از آتش صادر بشه، فعل. فائل به تب اینه دیگه، آتش هست، اثر داره. میخواد از انسان صادر بشه، فاعل بالقصد دیگه، بهش میگیم فاعل. از خدا هم صادر بشه، باز فاعله، میگیم فاعل بالعنایه، فاعل بالرضا. فیلسوفان بین اثر و فعل تفکیک نمی کنن، اما متکلمان بین این دوتا تفکیک می کنن. دلیلش چیه؟ چون از دیدگاه فیلسوفان، بعدن خواهیم گفت، همه اموری که در عالم اتفاق میفته تحت نظام علیت اتفاق میفته. میخواد فعل از قادر صادر بشه، تحت علیت. آچرا فلانی دست برد فلانی رو زد یا نوازش کرد او رو؟ میگه الان من برای شما میگم، چون این فرد مثلا خصوصیتی دارد، طبعی دارد، حالتی بعدا مفصل بحث میکنیم، براش حالتی پیدا شد، و حالت سبب شد که مثلا خشمش برانگیخته بشه، او خشم. یعنی هر چه شما به فیلسوف بدید از آثار اشیا بر اساس نظام علیت تحلیل میکنه، فرقی هم نمیکنه. میخواد در اشیاء طبیعی باشد، میخواد در انسان باشد، میخواد در خداوند باشد. متکلم فرق میگذاره، میگه اینطور نیست. کسی که دارای قدرت است، فعل تحت نظام علیت از او صادر نمیشه. درسته دارای طبیعت خاصیه، ویژگی خاصی این فرد داره، فلانی هم عصبانیش کرد، یه کاری کرد، ولی در نهایت اگر این فاعل مریده است رو اراده انجام داد، رو اختیار بود، میتونست نزنه اما زد فلانی رو، میتونست به فلانی انعام نکنه، پول نده، اما برداشت انفاق کرده فلانی، میتونست نکنه. در نظام علی نمی گنجال خواهیم بود. تو نظام علی اگر فعلی از ذاتی صادر شد حتما باید صادر بشه، محال از صادر بشه. خب میگی میرسیم همون داریم از همین الان میخوام تحریک احساسات و علوم علما بکنیم که منتظر باشن. داریم میگیم چی؟ میخوام بگیم از دیدگاه متکلمان فعل، فعلا همین رو بیشتر نمیخوام بگیم، فعل با اثر فرق میکنه. اگر شیعی دارای قدرت بود از روی اراده و اختیار فعلی صادر شد میگن فعل، اگر از روی اراده صادر نشد میگیم اثر. پس آثار داریم و افعال، این درست شد؟ آثار رو میذاریم کنار، کاری بهش نداریم. شما در باب آثار میتونید حسن و قب بگید، میگیم آیه آتشه داره میسوزونه، باریکلا آفری یا نه آقا چرا داری میسوزونی؟ ذمش میکنی؟ اون آب است خاموش میکنه، کسی نمتش میکنه نظمش میکنه. اگر چیزی اثر باشد یعنی از روی اراده و اختیار صادر نشود، نه حس دارد نه قوب داره، نه متصف به حس میشه نه متصف به قوب میشه، نه کسی او رو مت میکنه نظم میکنه. میگن نیش عقرب نه از لحی کین است، اقتضای طبیعتش این است. عقرب آماده نیش میزنه، آب متش رو زم میشکنه، نه طبیعت شمیده است، اقتضاش هم میکنه، کسی مت رو زم نمیکنه. اما اگر فعل بود، اگر اثر بود، اثر موضوع حسن و قب نیست، اما اگر فعل بود از موجود قادر صادر شد، حالا قدرت رو بعدا معنا میکنیم، قدرت قبلا اشاره کردیم در مباحث صفات یه اشاره شد، تفسیرش بعدا میگیم. قدرت یعنی چی؟ یعنی صحت یا صحت الفعل و ترک، کلامی حرف بزنیم. این شافر توضیح فلاسفه است، متکلم فعلا داریم رو مشی کلامی میان جلو. از نظر متکلمان قدرت یعنی صحت الفعل و ترک، صحت یعنی جواز، یعنی یجوز ان یفعل و یجوز ان لا یفعل، هم بتونه انجام بده هم بتونه انجام نده. اگر چیزی فعل بود یعنی از قدرت صادر شد، یعنی میتوانست انجام نده انجام داد، میتونست انجام بده انجام نداد، میشه فعل. فعل موضوع حسن و قبه. پس حسن و قب حکمیست که بر روی موضوعی که فعل باشد یعنی از فاعل قادر صادر بشه بار میشه. حالا متکلمان به تبع مرحوم خواجه و علامه یک بیانی دارن، بیان زیباست، میخوان بگن حسن و قب در کجا مطرح شده. این بیان بنده در شرح مرحوم علامه هست، اما وقتی میخوان مختصر بگن عبارت مرحوم خواجه رو میگن. او عبارت چیه؟ میگن افعالی که از انسان صادر میشه همیشه یه عنوان داره، روشن دیگه، هر فعلی که از ما حادث میشه یه عنوان اولیه داره. آقا فلان داره چیکار میکنه؟ داره میخوره. چیکار میکنه؟ داره دست شرکت میده. کارهایی که ما انجام میدیم راه میره، قدم برمیداره. هر فعلی که ما انجام میدیم یه عنوان اولی داره، همه افعال داره عنوان اولی هست. میگن بعضی از افعال هستن که غیر از عنوان اولی یه عنوان دومی هم پیدا میکنن، یه وصف ثانی هم دارن. مثل چی؟ بگیم فلانی احترام گذاشت، فلانی تواضع کرد. احترام گذاشتن و تواضع کردن عنوان دومه. آقا تواضع کرد، چیکار کرد؟ دست رو سینه‌اش گذاشت، بلند شد. بلند شدن دست روی سینه گذاشتن این وصف اوله، یا حرکت دست. اما این که آیا احترام بود یا تمسخر بود؟ شما ممکنه بلند بشید رو مسخره بلند میشید، آقا مسخره میگه چرا من داشتم میامدم بلند شد وایسا. ممکن از بلند شدن نیت مسخره کردن داشته باشه، ممکن نیت احترام داشته باشه. پس احترام یه عنوان دومه. کسی دست تو جیب میکنه پولی به کسی میده، میگید انفاق کرد، نه آقا ادای دین کرد. ادای دین و انفاق عنوان ثانیه. میگن ببینید دقت کنن، میگن افعال گاهی اوقات غیر از عنوان اول که برای همه افعاله یه عنوان دومی هم داره. اگر افعال عنوان دوم داشته باشه این شایسته عنوان حسن و قوه. حسن و قوه وصفی است که برای افعالی اطلاق می شود که وصف ثانی داشته باشن. اگه وصف اول داشته باشن عنوان حسن و قوه پیدا نمی کنه. آقا با دستش حرکت داد، ایستاد، ها؟ آقا دستش خود تو گوش فلانی، اینا اصلا حسن و قوه نداره. مثال میزنن، مثل نائم خابیده هزار جور حرکت رو میخنده، ها؟ تو رو شما میخنده، تمسخر کرد. نه آقا اینو تمسخر، خوابه این اصلا. نه آقا به ما لبخند زد، احترام کرد. شما به نائم عنوان احترام یا تمسخر به کار میبرید؟ نه، عنوان ثانی نداره نائم. سایی آن نشستن رو داره با دستش بازی میکنه، شما نمیتونه بگه آیا آقا داشت تمسخر میکرد؟ نه. چه زمانی ما میتوانیم بگیم این فعل حسنون او قبیح؟ که یه این حال اراده یه تعریف کرده، میخوام این تعریف دوم رو بکنه که شما بتوانید غیر از اون فعل، عنوان اولیه اون فعل، یه عنوان ثانایی به کار برید. به این میگیم عناوین قصدی. در اصول شما بگید عناوین قصدی. عناوین قصدی چیه؟ من یه نیت میکنم.
کدوم اصول؟
علم اصول. در علم اصول برای تو اصول فقه اینا جز عناوین قصدی هن دیگه. مثل احترام گذاشتن، احترام گذاشتن یه عنوان قصدیه، نیت میخواد دیگه، اراده میخواد. تا نیت و اراده پشتش نباشد شما نمیگید احترام گذاشت. یکی حواسش نیست یه همجور داره بلند میشه میشینه، بی اختیار یه حرکتی انجام میده، این شو عنوان احترام بهش نمیگید. اصلا نه حسن است نه قبیح. چه زمان حسن است یا قبیح؟ که یه عنوان قصدی پیدا کنه. اینم یه تعریف دیگه. پس حسن و قوه رو دو جور معنا کردیم، هر یکی ها به دو بیانه. یکی بگیم حسن و قوه عنوانی است که بر فعل، یعنی اونی که از قادر صادر می شود اطلاق می شود، یه بیان. پس بنابراین اگر چیزی فعل نبود از قادر صادر نشد حسن و قوه ندارد. یه بیان دیگه بگیم حسن و قوه وصف فعلی است که یک عنوان ثانی هم داشته باشه. نه نه همونه، چون عنوان
فعلی اگه متصل به حسن و قوه بشه دست
کنگوردن هم بدون عنوان ثانی نداره دیگه. اصلا به یه جا برگشت چون گفتیم گفتیم چون عنوان ثانی زمانی بار می شود که قصدی باشد، اراده‌ای باشد. اگر قصد و اراده‌ای در کار نباشد عنوان ثانی نداره. فعلا همینطوره. آره. پس از اینجا معلوم شد که حسن و قوه وصفیست مربوط به فاعل مرید، فاعل مختار. این یه نکته. نکته دوم این است که تعریف حسن و قوه چیست؟ ما چجوری حسن و قوه معنا کنیم؟ یک معنای ما در علم اصول یا علم فقه داریم که در اخلاق هم از همون استفاده میکنیم. او تعریف با تعریفی که متکلمان از حسن و قوه میگن یکم فرق میکنه. این رو بهش توجه کن. ما در اخلاق و فقه میگیم فعل حسن چیست؟ تمام. فعل قبیح چیه؟ خوندیم. بله؟
بله.
نه حال کار به عقلی و غیر عقلی شداریم. اصلا حسن چیه؟
ملاحظ به طب و منافر به
طب. چی؟
ملاحظ به طب و منافر به طب.
نه اون که فعل حسن پا. پس اینو بگیم. یه معانی از حسن و قبح وجود دارد که اصلا محل نزاع ما نیست. این روشن کنیم. این در علم اصول گفته شده. در اصول معروف مظفر هم شما خوندید. یه معانی از حسن و قبح ما داریم. اینا معانی عرفی هست. اینا کاری به معنای مورد نظر ما ندارن. یه معناش ملایمت و عدم ملایمته. میگیم آه عجب سیب خوبیه. آه سیب خوبیه خوشمزه است. یعنی به طبع من میسازه. اون میخوره میگه آه نه خیلی هم بدمزه است. خیلی بده. این خوبی و بدی ربطی به خوبی بدی ما نداره. او خوب است یعنی با حال من میسازه. بده یعنی با حال من نمیسوز. پس ملایمت یا عدم ملایمت تعریف درستی برای حسن و قبح نیست. یه عده‌ای ممکنه کل مصلحت و مفسده بگن. آه. یه چیزی که فایده دارد برای ما یا فایده ندارد اونم باز به این معنا حسن و قبح نیست. یه چیزی به معنای زیبایی و عدم زیبایی است. گاهی اوقات ما حسن و قبح که میگیم به معنای زیبایی و عدم زیبایی است. میگیم عجب نقاشی زیبایی کشیده. این زیبایی یعنی هماهنگی، به سان روز هارمونی، نظم، انضباط توش رعایت شده. این میگیم زیبا. گاهی اوقات به جای زیبا میگیم حسنون. تو عربی هم میگه به جای زیبا میگیم حسنون. این زشته. این زشته یعنی هماهنگی توش رعایت نشده. عجب نقاشی زشتیه. نگاه اصلا رعایت رنگ ها رو با هم دیگه نکرده. اشیا رو سر جای خودش نکشیده. نقاشی زشته. حواسمون باشه. وقتی ما در کلام، در فقه، در اخلاق از حسن و قبح بحث میکنیم به هیچ کدوم از این معانی نیست. اینا یه سری معانی عرفی هم. اصلا علما بر سر این نزاعی ندارن. نمیتونن نزاع کنن. تو بحث علمی بس عرفه. اگه عرف حسن و قبح به این معنا رو قبول داره اطلاق میکنه خب میکنه. علما هم مثل عرف هم. اون چه محل نزاع از کال میخوایم وارد بشیم، دعوا رو روشن کنیم، صحنه نزاع کجاست؟ یه ما معنای اصلی حسن و قبح استحقاق ثواب یا به تعبیر دقیق تر استحقاق مده. چون ثوابم یک جوری از آثار مد مفهومی عام از ثوابه. یه جایی ممکنه ثواب به معنای خاص نباشه اما مد هست. اگر چیزی مستحق مد باشه به استحقاق توجه کنید، نه لزوماً مد فعلی هر چیزی مدهش بکنن، نه، ممکنه ما چیزی رو مد میکنیم ولی مستحق نیست. مستحق مت هست اما کسی عملا متش. ملاک این است، چون کار عقل تشخیص استحقاقه که آیا این فرد، این فعل شایسته مت کردن هست یا نیست. اگر شایسته مت کردن باشد به میگیم چی؟ حسن. اگر شایسته ذم کردن باشد، مستحق ذم، میگیم چی؟ این قوی. حالا میگیم گاهی اوقات فعل به گونه ایست که این استحقاق مد در شدیده، آکده، به طوری که اگر کسی استحقاق نکنه یعنی نمیتوان استحقاق نکرد، نمیشه اینو ذم نکرد. ها، کسی که داره ظلم میکند، ظلم کردن، حق دیگری را گرفتن، این استحقاق ذم داره، نمیشه. همه ذم استحقاق به شدیدترین شکل، اما یه جایی هم استحقاق ذم میکنیم اما استحقاق ذم ضعیفیه. مراتب تشکیکیه به این معنایی که ما عرض کردیم، به این تعریف، که این تعریف هم در فقه اصول هم در اخلاق وجود داره. این است که میگن افعال افعالی که شایسته حسن و قبول دیگه از بعد گفتیم فعل باید یادمون باشه، گفتیم فعلی که وصف ثانی داشته باشه، فعل یا حسن است یا قبیح. حالت سوم اون که نه حسن است نه قبیح، کسی داره یه کار میکنه مستحق مد نیست، مستحق ذم هم نیست، بهش میگه فعل مباح. فعل مباح اونیست که نه استحقاق مد دارد نه استحقاق ذم. پس افعال اما حسنون و اما قبیحون، شق سومش این است که نه حسن است و نه قبیح. حالا شما تو حسن میگید اگه حسن مرتبه عالی باشد میشه واجب، ضعیف باشد میشه مستحب. حالا تعریف میکنیم اینا، میگیم چه چرا من مرتبه عالی چیه مرتبه ضعیفش چیه. دوباره در باب قبیح هم همینطوره.
میشه وجوب،
میشه وجوب. حالا شدید رو معنا میکنه، فنیش رو معنا میکنه. میخوام اول یه فرقی بگم بین حسن و قبح کلامی و حسن و قبح فقهی. ما اون چیزی
مثلا اگه بخوایم بار وجوب و یا مستحب و اینا رو از این بفهمیم شاید نظرم شاید درست نباشه. اینکه بخواد وجوب به چیزی اطلاق بشه به استحقاق مد نیست، یعنی به استحقاق مرکوز هم از این طرف نیست، به مقدار اراده مولاست، به شدت محبوبیت.
نه اراده ما الان فعلا حال شکل عقلشو بگیم هنوز نرسیدیم که آیا اراده مولا هست یا نیست.
اصلا از این طرف میشه وجوب استحقاق فهمید؟
نه منظور وجوب استحقاق عقلی ها نه شرعی. بله شما وقتی الان کسی ظلم میکنه
نمیگه
ظلم رو شما حرام نمیدونید، ظلم رو حرام میکنید،
وجوب مرد رو شاید بدونید مثلا اثبات کنید، ولی که اون فعل واجبه چون خیلی استحقاق مرد.
نه نه داریم میگیم اگر واجب چه موقع است؟ موقعی هست که در فعلش استحقاق مرد هست، در ترکش چیه؟ ترکش استحقاق هم معنا میکنه، اصلا فنیشو معنا میکنه. من اول خواستم صورت کلیش بگم، منات ملاک و منات مشخص داره، پس همینجا بگیم ایبی نداره، همینجا بگیم، خواستم بعدا عرض کنم. حالا پس بنابراین افعال داریم تعریف فقهی و اخلاقی رو از حسن و قبح میگیم، معنای حسن و قبح روشن شد، استحقاق مرد استحقاق زن. اونی که استحقاق مرد دارد اگه در ترکش استحقاق زم داشته باشه میگه چیه؟ واجب. واجب چیه؟ اونی که فعلش استحقاق مرد دارد ترکش استحقاق زم داره. اگه کار انجام ندم اعطای حق به دیگری، مال دیگری دست من، اگر بدهم مستحق متم، اگه ندهم چطور؟ مستحق ذمم، پس واجب است. حالت دوم در فعلش استحقاق مته اما در ترکش استحقاق ذم نیست. مثل چی؟ به این میگیم چی؟ به این مستحب. مستحب اونیست که فعلش باریکلا داره اما یکی کسی ترک کرد کسی قبحش تقویش نمی کنه، زمش نمی کنه. از اون طرف اگر در ترک چیزی در فعل چیزی استحقاق زم داشته باشه به طوری که ترکش چیه؟ این میشه چی؟ میشه حرام. اگر فعلش مستحق زم باشد اما در ترکش این میشه مکروه. اگر فعلی نه استحقاق مد دارد نه استحقاق زم از اساس خنثاست، این میشه مباح. ما معمولا اینجوری میگیم دیگه. خب متکلمان همین رو میگن، تعریفشون از حسن و قبح همینه، استحقاق مد و زمه. اما برای که کار راحت کنند یا به تعبیری کاربردی کنند بگن آقا ما چرا در فقه یا در اخلاق اینجوری تعریف میکنیم، چون در فقه و اخلاق نیاز داریم، ما در فقه و اخلاق باید بین واجب و مستحب فرق بگذاریم. باید بین مکروه و حرام فرق بگذاری. برای فقیه فرق میکنه، تو اخلاق فرق میکنه. من تو اخلاق فعل مستحب انجام بدم یا فعل مباح انجام بدم خیلی فهم میکنه. تو اخلاق به شما میگن سعی کنید هر کاری هست رنگ چی بهش بزنید؟ استحباب بزنید. اما آیا ما در کلام نیازمند به چنین تفکیکی هستیم؟ خودمون به درد سر بیاندازیم بگیم از نظر حسن و قبح افعال پنج قسمند، بگیم تقسیم تو کلام به درد ما نمیخوره. در کلام اون چیزی که به درد میخوره قبحه. مرز بین قبح و غیر قبح یعنی بعدن معلوم میشه. در کلام اون چیزی که ما نیاز داریم این است که فعل توأم با قبح انجام ندیم، خداوند رو هم به فعل قبیح متصف نکنه. اما اگه این فعله در حد وجوب است یا در حد وجوب نیست مهم نیست، تو کلام مهم نیست. همه بحث کلام که انشالله خواهیم گفت، همه بحث کلام این نکته است که به شما بگوید ارتکاب فعل قبیح بر خداوند متعال لا یجوز. چون نزاع اساسی ما در علم کلام بر روی فعل قبیح و عدم فعل قبیحه، متکلمان خیال خودشون راحت کردن. میگی ما فعل حسن و قبیح رو شما چی میگید؟ میگی من فعل قبیح میگم اونی که در ارتکابش مستحق ذمه. حسن چیه؟ اونی که قبیح نباشه. یعنی تعاریف متکلمان دو شقی میکنن، قبیح رو معنا میکنن میگن اونی که مستحق چیه؟ ذمه. حسن چیه؟ اونی که مستحق ذم نیست، اونم مستحق ذم حرام. از چهار قسم دیگر شما میگنش. پس حسن کلامی، حسن نزد متکلمان هم شامل وجوب است، هم شامل مستحب است، هم شامل مباح است، هم شامل مکروهه. چون در مکروه هم درست است که نوعی استحقاق ذمه، اما چون در مقابلش ترکش اشکالی ندارد گویا استحقاق ذمش خیلی مهم نیست. یه جهت. جهت دوم اینکه ما حسن و قبح رو بیشتر برای فعل خداوند متعال در کلام میخواد. در فعل خداوند کلام دیگه استحباب و مکروه معنی نداره. ما اون چی که در باب فعل خداوند عقلا میتونیم بگیم این است که آیا این فعل از خداوند صادر شود قبیح هست یا قبیح نیست. آقا بقیهش خدای فعل انجام بدهد مستحبه، که اصلا ما عقل قابل تشخیص نیست براش. اگرم قابل تشخیص باشد اهمیتی در کلام نداره. حال خواهیم دید اصل معرکه بحث در کلام بین متکلمان، نه فقط متکلمان و مسلمان، بین الهیدانان در تمام ادیان این است که آیا خود، حتی در بین بعضی از فلاسفه قدیم جدید، که آیا خداوند متعال مرتکب فعل قبیح می شود یا نمی شود. آنچه را که از دیدگاه عقل ما ظلم است، عقل او رو ظلم می فهمه، خداوند چنین ظلمی را مرتکب می شه یا نمی شه. اگر تبعیضی مستلزم ظلم است، آیا تبعیض، الان بحث شروعی که داریم میگیم همینه دیگه، بحث اون اینه، زلزله میاد، سیل میاد، عده بیگناه از بین میرن، با کرونا میاد عده از بین میرن، آیا این فعل قبیح هست بر خداوند یا نه؟ خدایی که میتواند جلوی این بی تبعیض رو بگیر. افرادی معلول به دنیا میاد، از اون یه افرادی در خانواده کف به دنیا میان، او در یه خانواده متدین به دنیا میان، آیا اختلافی در بین اینا هست؟ این فعل قوی هست یا نه؟ اینو کی کرده؟ خداوند کرده؟ ما که نکرده؟ زلزله و سیلی که ما ایجاد نکردیم، خداوند ایجاد کرده. آیا چنین فعلی قوی هست یا قوی نیست؟ به این بحثمون چیه؟ در کلام همه چیز دائر قوی یا عدم قبحه. پس متکلم ما خودش به زحمت نمیده که حالا بخواد بیا قوی حسن، قوی هم، قوی حرام، قوی مکروه. نه، قوی هست یا حسن. قوی اونیست که فعلش مستحق ذم است، حسن اونیست که مستحق ذم نیست. ذم هم ذم قاطع گفتیم، ذم حرامی که مها ته ذم. اونی که مقابلش استحقاق چیه؟ معت داره.
تو مکروه
نه نیستی.
یعنی تو مکروه حالا درست فعلش ذم داره، اگه الان ترک کنه حالا هم به اعتباری کرده که مکروه نکردیم.
نه حالا بی مشکل از این بر بگیم
خصوصیت اصلا بر که بگیم ترجش استحقاق مرد داره و انجامش استحقاق زن نداره.
نداره
ولی بازم همی. همی. اینجا دوره زن و اون ته زن گرفت
ای بیلن باشه
یعنی اون استحقاق زن
اوها اون مقدار استحقاق زن انده که در حساب نه تو کلام به حساب نمیاد.
اصلا تعبیر جا بجا کنید
تو آره تو عبارت حالی یه نکته از عرض میکنم محسن. تو عبارت هست. پس اینم نکته دوم. پس نکته اولمون این بود که حسن و قبح در کجا اطلاق میشود؟ در فعل قادر. نکته دوم این بود که معنای حسن و قبح چیست؟ گفتیم یه معنای فقهی و اخلاقی داریم، یعنی معناش که روشنه، مشترکه، استحقاق مرد و استحقاق زن. اما تقسیم به حسن و قبحش یه تقسیم فقهی اخلاقی داریم، یه تقسیم کلامی داریم، سرش هم گفتیم. نکته سوم از بحث‌های مقدماتی است ولی بسیار مهمه. نکته سومی که اینجا مطرح میکنن این است که آیا تشخیص حسن و قبح عقلی است یا شرعیه. اساساً اینکه چیزی قوی هست یا چیزی حسن است ای دست شارعه، شارع است که امور را حسن و قبیح میکنه، یا عقل هم میتواند تشخیص بده چیزی حسن یا قبیحه. فعلا ما قبول کردیم که حسن و قبح توی این فعله، تا اینجاش پذیرفتیم. آقا این فعل ظلم کردنه یا اون احترام و تواضع کردنه قبیح یا حسنه؟ این فعله ویژگی به نام حسن و قبح مثلا داره. خب تشخیص بوده کیه؟ چه کسی این حسن و قبح رو ایجاد میکنه؟ دو قوله. از اینجا دیگه اختلاف شروع میشه. تقریبا اون چیزی که تا الان گفتیم بین متکلمان و الهی دانان مسلمان اختلافی نیست. اختلاف از اینجا به بعده. پذیرفتیم حسنی داریم، قبحی هم داریم، اما این حسن و قبح به ید کیه؟ دست خداوند متعاله. یه موقع یکی سوید دست عقل. حسن و قبح یه امریست که در عالم خارج وجود دارد، عقل هم این حسن و قبح را میفهمد. یه فرض. فرض دوم این است در عالم خارج چیزی به نام حسن و قبح نیست. مادامی که خداوند متعال چیزی را قبیح نکنه، حسن نکنه، حسن و قبحی پیدا نمیشه. گروه اول عدلیه، معتزله، امامیه قائلند به این که حسن و قبح عقلی است. اشاعره قائلند که این شرعی است. حالا یه تعبیری هست چون اینجا مرحوم خواجه و علامه فعلا بهش نپرداختن اشاره میکنم ولی یه جای به دردمون میخوره اونجا بیشتر توضیح میدیم. حالا اولا میپرسیم آقایون علما یه اصطلاح اینجا دارن وقتی که علما میرسن، تعبیرشون این است که آیا حسن و قبح ذاتی عقلی است یا ذاتی عقلی نیست. عقلیشو فهمیدیم مقابل چیه؟ شرعیه. حسن و قبح عقلی است یا شرعی؟ این ذاتیه چیه؟ این ذاتی مقابل چیه؟
اعتباریه
جامعه. اعتباریه چیه؟ این ذاتیه به چی میخوره که مقابلش میشه اعتباری؟
ذات خود اون فعل.
ها
مثلا جن راستگویی
با حسن قبلش
اعتباریه، ممکنه ذات
راستگویی
همیشه
ذات مفید. حالا
اگر
بله اب نداره، حالا مثالتون، حالا فعلا رو مثال نیم چون این مثال خودش محل مناقشه است، میرسیم مثالش کار نداره.
یک فعل، حالا مثلا تعدیب، مثلا تعدیب زدن، لوخلیا و طبعا، این آیا متصف به حسن قبل میشه یا این چه نه؟
این بحث شامل اونه، چون عدلیه در هر دو حالت میگن حسن و قبح دارد، ذاتی عقلی. این ذاتی مقابل یه چیز دیگه نیست. ذاتیه یعنی آیا حسن و قبح از خصوصیات واقعی شیء است، واقعی فعل، یا از خصوصیات واقعی نیست. این یکی رو معمولا توی علوم توضیح نمیدن، همجور میگن و میرن. گاهی اوقات بعضی هم تصور میکنن وقتی که میگیم حسن و قبح عقلی یا شرعیه، عقلی یعنی همون ذاتی دیگه، عبارتون اخرای هم دیگه است، عقلی یعنی ذاتی. نه نه، تعبیر ذاتی غیر از عقلیه. عدلیه معتقدن که حسن و قبح ذاتی است و عقلی است. ذاتی است در مقام ثبوت، حسن و قبح یکی از خصوصیات یک فعل خارجی است. آقا ظلم کردن قبیحه، این قبیح بودن از نظر عدلیه جز خصوصیات این ظلمه. همطور که تو گوش اون طرف زدن یه اثری دارد، یه ویژگی دارد، گوشش سرخ میشه، درد میگیره، داد میزنه، همطور که خصوصیات تکوینیه جسمی دارد، یه خصوصیت دیگری هم فعل دارد به نام زشته. زشتی جز خصوصیات فعله. مقابلش چیه؟ مقابلش اعتباریه. اصلا ظلم خصوصیتی به نام قبح نداره، اعتباریه. ما نسبت به او میدهیم زشتی را، بلا کسی تو گوش این بزنه یا دست رو سرش بکشه، هر دیگه نه او زشت است نه او حسن است، نه او زشت نه او حسنه.
چجوری هم اعتبار هم عقلی؟
چی؟ نگفتیم اعتبار عقلی. اشاعره اعتباری شرعی می دانند.
نه ما وقتی اون عقلی یعنی ذاتی عقلی، تو آره. معمولید که فرق بین عقلی و ذاتی،
بین ذاتی بودن و عقلی بودن فرقه. حالا ها یکیش ناظر به مقام ثبوته، یکیش ناظر به مقام اثباته. حالا شما میخواید بفرمایید، سوالتون اینه، میشود در جایی حسن و قبح ذاتی باشد اما عقلی نباشه؟ میگه بله میشه. اتفاقا از اینجایی مسئله در میاد. میتوان گفت که ظلم زشت است واقعا، یه صفتی به نام قبح و زشتی داره، اما عقل رو تشخیص نمیده. میشه گفت. حالا کسی از بین متفکران ما نگفته، حداقل به صراحت نگفته، اما فرضش که وجود داره. حالا بعضی متفکران غربی گفتن، الان بعضی از الهیدانان جدید غربی این بین اینا تفکیک کردن، بخصوص در بحث‌های اخلاقی، مباحث حوزه دین و اخلاق. پس ببین دو چیز رو متفکران ما توجه داشتن. وقتی گفتن حسن و قبح ذاتی عقلی است، این دوتا عبارت و نخرای هم نبوده، اشاره به دو چیز بوده. آیا حسن و قبح یه خصوصیتی است که در واقع فعل است؟ اگه گفتیم میشه ذاتی، اگه گفتیم واقعیت ندارد میشه اعتباری. نه آقا، از عرف اعتبار میکنه، شرع اعتبار میکنه، این رو خودش ذاتیتی نداره. در مقام تشخیص حسن و قبح آیا عقل تشخیص میداد یا شرع تشخیص میده؟ دو حالته. اگه قرار باشه انذار رو توی مسئله بگیم، باید بگیم چهار تا قول باید باشه. چهار تا قول فرض داره. فرض اول اینکه حسن و قبض ذاتی باشد، عقلی هم باشه. این رو عدلیه میگم، ما میگیم. فرض دوم اشاعره هم واقعا اعتباری میدانن، میگن در خارج چیزی نیست، اعتبار شارع. این که شما میگید آ تو گوش اون زدن ثواب داد، اینا امور واقعی نیستن، اینا اعتبارات. یا عرف اعتبار میکنه یا شرع اعتبار میکنه. اگه عرف اعتبار کرد برای خدا فایده ای نداره، اگه شارع اعتبار کرد اثر داره. اشاعره میگن چیه؟ میگن حسن و قبض ذاتی نیست، اعتباریه. از نظر شناساییش هم به حکم بشه، هم شارع ایجادش میکنه، اعتبارش میکنه، هم شارع چیه؟ تشخیصش میده. بین این دوتا میشه گفت. کسی بگوید حسن و قبض ذاتی هست، اما عقل تشخیصش نمیده، شرع تشخیص میده. میشه گفت. کسی بگه حسن و قبض ذاتی نیست، اما تشخیصش با عقله، فرض داره. ها این دوتا رو بذاریم کنار. پس حالا برگردیم بحث اولیمون. بحث اول چی بود؟ که در بین نداریم. بعضی ها نسبت دادن به بعضی از متفکران ما باید بررسی بشه، جای تحقیق داره، مرموز به ایسه راحت. اون چه الانه محل کلام ماست رو میخواییم بحث کنیم، این دو قوله. یه قول که قول عدلیه است، میگن حسن و قبض ذاتی است، یعنی یک ویژگی است در عالم خارج، عقلی هست، عقل میتونه تشخیص بده حسن و قبض. حالا همه حسن و قبض رو تشخیص نمیده، ولی مقدارش تشخیص میده. قول مقابل قول اشاعره است، معتقدن حسن و قبض اعتباری است. اولا تشخیصش هم بوده شد، شر هم اعتبارش میکنه هم تشخیصش میده، اعلامش میکنه برای ما. پس سه تا مسئله در حسن و قبض رو با توجه بهش داشته باشیم. خب این قسمت رو بخونیم، حالا بقیهش برای جلسه آینده. و فیه مسائل، بله بله، و فیه مسائل المسئله الاولى فی اثبات الحسن و القبح العقلیین، که نظریه ما هست، میخوایم اثبات کنیم. هنوز ما اثبات نکردیم مسئله چهارمه که ادله. ترتیبم این شد، بعد از سه تا مقدمه دو تا بحث اصلی داریم جلسه آینده. یک، شما به چه دلیل میگید حسن و قبض عقلی است؟ باید اثبات کنیم. سه دلیل میاریم اینجا که اثبات کنیم حسن و قبض عقلیه. دو تا شبهه هست، شبهه هم پاسخ میدیم. یعنی اشاعره هم دو تا استدلال یا سه تا استدلال دارن، استدلال های اونا رو میشکنیم، پس اثبات میشه. این بحث آینده بود. اما الان در مقدمات، قال الثالث فی افعاله الفعل المتصف بالزائد. پس یکی فعل، باید فعل باشد نه اثر. دوم، علاوه بر این که فعل است، متصف به امر زائد هم عنوان ثانی هم داشته باشه. المتصف بالزائد، زائد یعنی وصف دوم.
توضیحی میشه وقتی
عنوان ثانی
المتصف بالزائد، وقتی توضیحی میشه.
نه دیگه، نه.
اگه فعل باشه
به یک معنا، به یک معنا میتونه احترازی باشه، به یک معنا میتونه توضیحی باشه. آره.
عنوان ثانویه.
عنوان ثانویه. فعلی که یعنی میگه خودشون مرحوم علامه اشاره کردن اینجا نمیگن. این به یک معنا احترازیه، به یک معنا توضیحیه. نه نه
نه
نه نه، به اعتباری که ما فعل رو چه بدانیم. تا الان ما فعل را اونی دانستیم که از فاعل قادره. مرحوم علامه و خواجه اینجا نظر فلاسفه رو گرفتن، فعل را مطلق گرفتن، گفتن حتی اثر غیر قادرم باشه بهش فعلی. اگر فعل رو کلامی معنا کردیم قید میشه چی؟ قید توضیحی. قید توضیحی چون عنوان ثانی. اگر فلسفی معنا کردیم، چون که مرحوم علامه و خواجه معنا میشه قید احترازی، حالا فعلا نه،
یعنی عنوان ثانوی بر افعالی که غیر قادر انجام بده بار نمیشه.
نه بار نمیشه، بله بار نمیشه. المتصف و به ذات، فعلی که حالا ما فعلا کلامی معنا میکنیم تا روشن، فعل باشد عنوان ثانی هم داشته باشه. اگر فعلی که یه عنوان ثانوی هم داشته باشه، اما حسن او قبیح، والحسن اربعه، چی؟ چهار تا، چهار قسم داره. یعنی حسن و قبح، تقسیم بندی حسن و قبحشون کلامیه نه اخلاقی و فقهی. اقول لما فرق من اثباته تعالی و بیان صفاته، این در واقع مقدمه بحثه چون تفصیلش بعدن میاد. شرع فی بیان عدلهی و انه تعالی حکیم. این دوستانی دوتا وصف رو داشته باشن، من بهش خیلی کار دارم، یکی عدل، عدالت، یکی حکمت. یه جایی میخوام یه تصویر حسابی بکنیم که های این دوتا یه معنا میده یا دو معنا. شما از بعد نمیدین هر جا این متکلمان و بزرگوار ما میگن، هر دور کنار هم میارن، گاهی علل بدل هم استفاده میکنن، گاهی میگن عدل حکمت هر نمیارن، گاهی میگن حکمت، گاهی هر دو رو با هم میارن، هر دو رو هم یک معنا میکنن. میگه ما منظورتون از عدل و حکمت چیه؟ میگه لا یفعل القوی ولا یخل بالواجب. ببینید حکمت رو هم به معنای عدل گرفته. صفت عدل و حکمت در باب خداوند چیه؟ این است که قوی انجام نمیدهد آنچه را که واجبه او رو ترک نمی کن. خب یکی مسئله اصلیمون اینه و ما یتعلق به ذالک من المسائل. خب این بحث اصلیمونه، اما این مسئله یک مسئله دیگری رو هم به دنبال خودش میاره. و بدع به قسمت الفعل الالحسن والقبیح و بینه ان الحسن و القب امران عقلیان. بحثی که در اینجا خواهیم گفت، داریم عناوین بحثو میگیم. اینجا یکی تقسیم فعل به حسن و قب مطرح میشه، یکی این است که حسن و قب عقلیه. و هازا حکم متفق علیه بین المعتزله. معتزله همین رو قبول دارن که عقلیه، و اما الاشاعره فانهم ذهبوا الى ان الحسن والقب انما يستفادان من الشرع. يستفادان به هر دو معنا، هم خدا ایجادش میکنه، اعتبارش میکنه، هم اعلامش میکنه، تشخیصش میکنه. فكل ما امر الشارع به فهو حسن. ببینید امر شارع از دیدگاه اشاعره دو کار میکنه، هم حسن و قبح ایجاد میکنه، امن میکنه، حسن ایجاد میکنه، هم داره اعلام میکنه، تشخیص میده، یه کار میکنه. و کل ما نهى عنه فهو قبیح. و لولا شر، ادامه نظریه اشاعره است، اگر شر نبود لم یکن حسن ولا قبح. غیر ذاتی بودن. اگر نبود لم یکن حسن ولا قبح، در واقع حسن و قبحی در کار نبود، پس ذاتی نیست. پس نتیجهش این است، ولو امر الله تعالی بما نهى عن لانقلب القوی. تا الان نهی میکرده قبیح بوده، حالا خداوند برگشت امر کرد، قبیح میشه حسن. این تا اینجا، تا اینجا قول معتزله و اشاره روشن شد. تکلیف فلاسفه چیه؟ این اصطلاح اوائل قبلا ما توضیح دادیم، وقتی متکلمان میگن اوائل یعنی فلاسفه. اوائل هم چرا بهش میگن؟ یعنی فیلسوفای قدیم، متفکران نخستی. امروز میگن متفکران نخستی. هر موقع میخواستن قولی به فلاسفه نسبت بدن، غالبا به جایی که بگن آقا این فلاسفه اینو میگن، خیلی اوقات به سرمنشأش اوائل فلاسفه. فلاسفه اینجا چی میگن؟ خب نه قول معتزله میگن نه قول اشاعره. اگر میخواستن قول معتزله بگن، باید حسن و قبح رو ذاتی میدانستن و عقلی. خب اگر چیزی ذاتی باشد و عقلی باشد، پس شما باید در حکمت نظری استفاده کنید ازش، استفاده نمی کنه. آیا قول اشاعره رو قائل باشن که بگن نه اعتباری شرعیه؟ خب اینم نیست. ما در منطق خوندیم توی مشهورات جز مقدمات مشهوره میگن اموری مثل حسنقوبه. حسنقوب رو از مشهورات میدونن. میگن ما یتفق علیه العقلا، ما تطابقت علیه آراء العقلا. پس فلاسفه هم مثل اشاعره نیستن که بگن شرعیه. عقلا باز حسنقوب رو میفهمن. اینجا ایشون میفهمد اوائل نه قول معتزله رو قبول دارن نه قول اشاعره. چی گفتن؟ اجمالا میگن رد میشن، گویا فعلا بهش کاری ندارن، واقعا هم کاری نداره متکلم. میگن ول اوائل قائلن به این که ذهبوا الى ان من الاشیاء ما هو حسن و منها ما هو قبیح به نظر الى العقل العملی. یه هم یه جمله معترضه میگن میرن. میگن اولا فلاسفه عقلی میدانند اما نه عقلی بدانند، مربوط به عقل عملی میدونند. حکم حسن و قوب رو از عقل منتقلش کنن به عقل عملی. حالا عقل عملی چیه؟ دیگه حرف نمیزنن. قول درست چیه؟ عقلی نمیدانند، عقلایی میدانند. باید اینجوری بگیم، باید بگیم عقلی نمیدانند، عقلایی میدونند. اگر از اون چهار تا قولی که گفت، چهار تا احتمالی که گفتیم، ذاتیش عقلی، ذاتی غیر عقلی، اعتباری عقلی، اعتباری شرعی، ذاتی نیست دیگه، ذاتی نمیدونه. اگه ذاتی اگه بخوام بگیم نزدیکترین قول کدامه، باید بگیم اعتباری عقلیه. گفتی از متفکران قائلند، عرض کردم میشه نسبت داد. فلاسفه عقلی میدانند اما چون حسن و قوب رو واقعی نمیدانند، مربوط به عقل نظری نمیدونن. میگن واقعیتی نداره حسن و قوب، تطابق آراء عقلاست. عقلا از عالم خارج چیزی را اعتبار میکنن به نام حس، اعتبار میکنن به نام قوب. پس عقلی هست اما ذاتی نیست. این حالا خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. دوستانی که میخوان مراجعه کنن، نظریه های بحث خوب و بد اخلاقی تو فلسفه اخلاق مطرح شده. این بحثی هم که مرحوم علامه طباطبایی در اعتباری یاد دارن مربوط به اینجاست. این سربسته همینجا دفنش کنیم بریم. حالا بیرون خواستن دوستان توضیح میدم. من خواستم این بحثی بحث زنده است و قابل پیگیریه. ایشون همین جمله معترضه رو میگن، میگن ما کاری به اوائل نداریم، ما جز اواخریم. اوائل اینو میگن. دوباره برگردیم به دعوای اصلی خودمون، معتزله و اشاعره. ابوالحسین بصری از معتزله نسبت به نظریه اشاعره نقد جدی کرده و حتی به اینها تعبیرهای خیلی تند و زشت داده. گفتی این حرفی که اشاعره در باب حسن و قوب میزنن و این رو شرعی میدانند، از حرفهای بسیار پست و غیر قابل قبوله. و قد شن ابوالحسین، ابوالحسین بصری از معتزله، علل اشاعره به اشیاء ردیعه، حرفهای خیلی تند به اینا زده. و ما شن ابهی فهو حقشونه، هرچی گفته حقش، نوش جانش. و ما شن ابهی فهو حق. چرا؟ از لا تتمشا قواعد الاسلام برتکاب ما ذهب الیه الاشعریه. کسی که با قواعد اسلام آشنا باشه، مبانی اسلامی و این حرفی که اشاعره معتقدند سازگار نیست. مگه اشاعره چی میگن؟ من تجویز القباه علیه تعالی و تجویز اخلالهی بالواجه. راست اشاعره بایی میستن میگن خداوند فعل قوی انجام میده، خداوند فحشا انجام میده. میرسیم چجوری نسبت رو میدی؟ چجوری حرفا رو به اشعاره میدیم؟ میگیم حرف میزن میاریم بحثشون میکنیم،
لوازم حرفشون اینا خودشون بله. نمیگن
خب بله، ولی یه جوری حرف میزنن که دیگه نمیتونه از زیبارش در برن. خب یعنی چجوری با قواعد اسلام سازگاره که شما بگید خداوند فعل قوی انجام میده، خدا فحشا رو مرتکب میشه؟ یا اصلا و ما ادری، من نمیدونم، مرحوم علامیه، و ما ادری کیفه یمکنهم الجمع بین المذهبین، چجوری بین این دوتا دیدگاه، دیدگاه اسلامی قواعد اسلام و دیدگاه اشعریه در باب حسنقوب جمع میکنن؟ این دوتا اصلا قابل جمع نیست که بعدا بحثش میکنیم.
کیا امکانش نمیدیم؟
بله
اشعاره
دیگه. چجوری میتونن جمع بین این دوتا مذهب بکنن؟ هم قائل به اسلام باشند، به قرآن معتقد باشند، هم معتقد باشند که خداوند ظلم میکنه، خدا فحشا انجام میده، ارتکاب قبیح میکنه، دوتا قابل جمع نیست. وعلمو، تکرم خوندیم بخونیم، وعلمو ان الفعل من التصورات الضروریه. خب ما تا اینجا همه چیز گفتیم اما فعل رو تعریف نکردیم. ایشون میفرمان ولی ما اول تعریف کردیم. میگن فعل از دیدگاه ما تعریف نمیخواد اصلا. گفتم مبنای الان علامه در اینجا یه مقدار دارن همراهی میکنن با رأی فلاسفه. میگن از نظر معتزله همونه، فعل اون چیزی است که از قادر صادر میشه، از انسان مختار، موجود مختار صادر میشه، اما ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون به نظرم دور. شما وقتی میگید قادر، میگیم قدرت یعنی چی؟ میگید قدرت یعنی صحت الفعل و ترک. در مفهوم فعل قدرت رو اخذ میکنید، میگید فعل اونیست که از قادر صادر میشه. وقتی میخوایم قدرت رو تعریف کنیم فعل رو اخذ میکنید، دور میشه. پس تعریف متکلمان در باب فعل ما قبول نداریم. میگیم آیا امر ضروری خیلی روشنه، فعل فعل دیگه، همه چیزی که ما تعریف کرد اونیست که از انسان صادر میشه. یه اشکال نسبت به تعریف متکلمان. اشکال دومش اینه، شما متکلمان آمدید فعل رو به فاعل قادر و مختار اختصاص میدید، از نظر ما فعل به فاعل قادر اختصاص نداره. ما میگیم فعل هر چیزی است که از شی صادر میشه. خب این قسمت گفتم از در متکلمان دیگه قابل قبول نیست. خود مرحوم علامه در سایر آثارشون بین اثر و فعل تفکیک کردن. اینجا در ذیل فرمایشات علامه خواجه و مبتنی بر اون مقدماتی که در این کتاب داریم، ظاهرا یه خورده در اینجا میل کردن به تعریف فلاسفه.
جواب دوری که اشکال کردن متکلمین.
بله بله، دور نیست.
مثلا
نه، میخوان بگن زارن دو، میگن آ، یعنی میگن نیازی نیست وارد اون بحث بشه. روشنه، بحث روشنه. اما پاسخ بدیم این دور که اشکالی نداره. چون اینا مبتنی بر هم دیگه نیست. که بگیم در تعریفی او رو عکس میکنیم در بله. جوابش داده شده. وعلم ان الفعل من التصورات الضروریه و قد حده ابوالحسین، ابوالحسین بصری او رو تعریف کرد از معتزله، به انه ما حدث عن قادر، ما حدث عن قادر، فعل اونیست که از قادر صادر میشه. بعد ایشون اشکال میکنن، ما انه حد القادر به انه الذي يصح ان يفعل و ان لا يفعل، با وجود که خودش قادر رو به فعل معنا کرده. فلزمه الدور، این دور لازمه. یه اشکال نسبت به این تعریف. اشکال دیگرش اینه، الا ان الفعل اعم من الصادر عن قادر و غیره، از نظر ما فعل اختصاصی به قادر نداره، غیر قادر هم بهش میگیم فعل.
یعنی
این دیگه علت تعریفه، از در ما فرقی نمی کنه. و حالا اینکه شما این متکلم بر اساس اون مبانی که دارید که میرسیم فی انا فاعلون، ایشون به جد انسان و مختار میدونن مقابل نظریه فلاسفه. هم مرحوم خواجه هم مرحوم علامه فاعل قادر قائلن و صحت الفعل و ترک رو میپذیرن. رو مبنای کلامی اینجا باید فرق بگذارن، اما حال میگن اصطلاحا از نظر ما فعل اعم از صادر از قادر است و غیر قادر. اذا عرفت هازا فالفعل الحادث اما الا یوسف به امر زائد على حدوثه. همونو که ایجی گفتیم فعل، فعلی که ایجاد میشه یا به صفتی زائد بر حدوث خود فعل، یعنی بر حرکت دست، بر ایستادن، یا وصفی زائد بر حدوثش ندارد و هو مثل حرکت صاحی و نائم. میگه ما لبخند زد، نمیگیم احترام گذاشت، لبخند زد، دستشو ترک کرد، فقط همینو میگه، وصف دوم نداره. و در مقابلش به اما ان یوسف موصوف میشود به یک امر زائدی. حالا فعلی که موصوف میشود به امر زائد و هو قسمان حسن و قبیح. فالحسنو ما لا يتعلق بفعله زمون و القبیح به خلافه. اگر نسخه دارید یه وابش افتاده. فالحسن ما لا يتعلق بفعله زمون، اگه به عکسش گفتم بهتر بود، میگفتن و القبیح ما يتعلق بفعله زمون و الحسن به خلافه زاله، باید اینجوری میفرمودن. حالا از این برش گفتن و الحسن اما الله یکون له وصف زائد على حسنه. این پنج تا رو دارن توضیح میدن که چجوری چهار تا حسن در میاد یه دونه قبح در میاد. اون چهار تای حسن چیه؟ و الحسن اما الله یکون له وصف زائد على حسنه، فقط حسن داره. یادتون باشه این حسن، حسن کلامیه ها، ها غیر قبح، یا فقط حسن داره هیچی دیگه نداره و هو المباح. آها. و یرسم به انه تعریف میشه، یرسم یعنی رسم یعنی تعریف، تعریف میشود مباح به این که ما لا متحفیه علی الفعل و ترک، که در فعلش و در ترکش هیچ متحی نیست، این مباح. یک حالت در حسن، حالت دوم در حسن. و اما ان یکون له وصف زائد علی حسنه، علاوه بر حسن یعنی عدم استحقاق ذم یه وصف دیگری هم داره. این حالت دوم خودش چند حالت داره، این فاما اینا اجزای و اما ان یکون له وصفونه. اون حالت دومی که ان یکون له وصف زائد علی حسنه، یا اینطور است که ان یستحق المدح به فعله و ذمه به ترکه و هو الواجب، یا در فعلش مدح هست در ترکش ذم، این میشه واجب، این میشه قسم دوم از حسن. یا یستحق المدح به فعله ولا یتعلق به ترکه ذم و هو المندوب، فعلش مستحق مدح هست اما ترکش ذمی نداره، این قسم سوم حسن. او یستحق المدح به ترکه ولا یتعلق به فعله زمون و هو المکروه، این قسم چهارم از حسن. وقد انقسم، نتیجه حسن تقسیم می شود به چهار تا حالت، الواجب و المندوب و المباح و المکروه. و مع القبیح تبقى الاحکام الحسنه و القبیحه خمسه. اگر قبیح رو هم به این چهار تا اضافه بکنیم احکام حسن و قبح میشن پنج تا. یاد اون باشه این تقسیم، تقسیم کلامیه، سرش هم گفتیم. چرا فقط حسن و قبح جوری معنا میکنن؟ توی فقه جوری